أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خب، شاکر و سپاسگزار باشیم حضرت باری تعالی را که باز توفیق عطا کرد چهار شنبه دیگری و محضر عزیزانمون مدیران خوب و ارشد استان باشیم و سر سفره قرآن، این کتاب نور و عظمت، بنشینیم و بهره بگیریم. خب، امروز هم میزبان عزیزانمون در نهاد کتابخانه های استان هستند که مسئله کتاب یک در واقع مقوله مهم اما مظلوم باید بگیم، متاسفانه در حداقل جامعه ما که باید جایگاهی که داشته باشه و اقبال به او، قدر موقعیت او و بهترین رفیق انسان باشه، بهترین همراه انسان محسوب بشود، متاسفانه اینجور نیست و فاصله داریم واقعا از مسئله کتاب و جایگاه کتاب. جایگاه خودش در جامعه ما نیست و این یک به نوعی قدر ناشناسی است و عدم توجه به حقیقت‌ها و حقایق کتاب. یک حقیقت که حقایق عالم را در خود جمع کرده. حالا میگیم حقایق عالم، هستن کتاب هایی هم که غیر از اینه فراوان، اما بالاخره اونی که مد نظر هست کتاب دارای حقیقت، کتاب در جهت حق و هدایتگر، که خب الحمدلله امروز به فضل پروردگار کم نداریم و به وفور در اختیار جامعه هست. سرآمد کتاب‌های عالم کتاب هستی قرآن که مظلوم‌ترین هاست و متاسفانه مهجور. سرآمد کتاب‌های عالم که همه حق و حقیقت در اون نهفته شده، همه حقیقت عالم در قرآن و هر آنچه باید بشر دریابد، هر آنچه بشر فیه تبیان لکل شی، هر آنچه بشر باید دریابد در این کتاب است که متاسفانه مظلوم ترین هاست و مهجور. فاصله از او زیاد، اون مقداری هم که هست باز متاسفانه ظواهر به قرائت و لحن و تجوید، و خیلی خیلی همت کنیم مثلا یه ترجمه ای، اما انس با قرآن، درک حقایق قرآن، فهم باطن قرآن و باطنهای قرآن. خب اینا متأسفانه چیزایی است که خیلی ما در شرایط امروز کمبود داریم، خیلی کمبود داریم، و قرآن در این جهات خیلی مظلومه. خلاصه حالا کتابهای دیگر که بماند، نهج البلاغه با این همه عظمت، دریای عظمت قرآن، نهج البلاغه واقعا دریای عظمته. یعنی اون کسانی که ورود پیدا کردن به این کتاب و با این کتاب مأنوس شدن افسوس میخورن که چرا دیر. در هر مقطعی که وارد شدن به نهج البلاغه و درک نهج البلاغه افسوس. از جمله خود شهید مطهری رضوان الهی بر او باد، این شخصیت عظیم القدر، اهل کتاب، اهل مطالعه، اهل دانش، اهل فهم، اهل تحقیق، وقتی وارد شد به نهج البلاغه یکی از افسوس‌هاش همین بود که چرا دیر به این کتاب ورود پیدا کرد. حالا به عنوان اخ القرآن هم معروف است و مطرح، اخت القرآن صحیفه سجادیه، که باز دریایی از معارف رو در ظرف دعا به ما ارائه داده. چقدر مظلومه، چقدر فاصله، خیلی بیشتر از نهج البلاغه از صحیفه ما دور هستیم. و کتاب های دیگری که حالا لازم هست، کتاب های روز، کتاب هایی که مدام الان ما به وسیله اونها باید بر بصیرتمون بیفزاییم، بر درکمون از عالم بیفزاییم، از درکمون از زمان، امروز در چه شرایطی هستیم. ما اگه واقعا اهل مطالعه نباشیم کم میاریم، مخصوصا آدم سنش که بالا میره، هرچه سن بالاتر میره خب توان فکری جسمی ضعیفتر میشه. اهل مطالعه نباشه همه اینا آرام آرام به فراموشی سپرده میشه. خیلی نیازمند مطالعه هستیم، مخصوصا ما مدیران، کسانی که به نوعی تر جامعه میخواییم نقش بیافرینیم، حتما نیازمند مطالعه ایم. حتما بخشی از عمرمون رو باید اختصاص بدیم به مطالعه و اکتفا نکنیم به مطالعه در فضاهای مجازی. حالا بگیم خب یه سری چیزایی رو میخوام به دست بیاریم از طریق موبایلمون و اینترنت و همسال اینا به دست میاریم، اینا نمیشه خیلی اتکا بهشون داشت، باید دنبال واقعا منابع درست، منابع عمیق، منابع موثق. فضای مجازی امروز شاید، حالا نمیخوام همه را کامل هستن، خب بعضی از اونایی که واقعا وصل به منابع عمیق هستن اما کمه، متاسفانه آلوده است. الهی ماشاءالله همه چیز با اهداف مختلف، با نیات مختلف تو این فضاها وارد میکنن. لذا نباید اکتفا کرد مطالعه را با در این حد به فضای مجازی و امثال اینها، باید ورود پیدا کرد خیلی عمیق. کتاب را خیلی باید جدی بگیریم. امیدواریم واقعا کتاب نقش پیدا بکنه. حالا زیر ساخت ها هم که خب به جای خودش در قسمت سخت افزاری باید عرصه ها فراهم بشود، باید کتاب در به وفور در اختیار باشه، باید کتابخانه ها، باید عرصه مطالعه، باید در واقع مشوقه ها، باید در حقیقت به اشکال مختلف زمینه انس با کتاب در جامعه، که خب اینا یه قسمتش به عهده نهاد کتابخانه هاست، انجمن های کتابخانه ها و فعالین هر منطقه توی مساجد میشود عرصه انس با کتاب را گسترش داد. در کانون ها، در مراکز، حتی در ادارات، در هر اداره ای انسان میتواند کتابخانه با منابع درست و موثق در اختیار در واقع هم همکاران خودش و هم ارباب رجوع، بعضی ها این کار رو میکنن، به اتاقایی که اتاق انتظار هست، کتابایی رو در اتاق انتظار قرار میدن، کتابای مفید، جاذب، پرجاذبه، خوب در اتاق انتظار قرار میدن، عرصه فراهم میکنن که اگر کسی آمد را چند دقیقه، یک ساعتی، کمتری، بیشتری اونجا نشست، انس با کتاب داشته باشه، سرگرم باشه و خیلی از کارهای دیگری که میتوانیم انجام بدیم. اما چون اقبال به کتاب اونگونه که باید نیست، چون فرهنگ کتاب و کتابخانی اونگونه که باید جایگاه پیدا نکرده در جامعه، از این عرصه ها متاسفانه غافل هسته. لذا واقعا باید این معنا که عرض میکنم، همه میدونید یکی از افسوس‌های مقام معظم رهبری هم هست و یکی از نگرانی ها و دغدغه ها، چون گاهی که میخوان یاد بکنن میگن افسوس که، یا میگن متاسفم که نرخ کتابخانه و اقبال به کتاب، کتابخانی و اقبال به کتاب متاسفانه ضعیفه و کمه در جامعه ما. جوانان ما این تعبیر رو داشتن که جوانان ما انسشون با کتاب کمه. خب این نکته مهمی است که حالا امروز به مناسبت این در واقع میزبانی و این جلسه توجه به این نکته هم داده بشود از ضرورت هاست. بحثمون در رابطه با همین مسئله مقوله ایمان که البته بدونیم از جمله چیزهایی که ایمان را هم افزایش میده دانشه، یعنی این را باید اعتماد داشت، دانش در افزایش ایمان خیلی مؤثره. اینکه مدام قرآن مسئله تفکر در زمین و آسمان و در آیات پروردگار را توجه میده، ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لقوم یؤمنون، یا بعضی جای تفکرون، اینا این تفکر در حقیقت معناش چیه؟ تفکر فقط نشستن و فکر کردن که نیست، تفکر حتما همراه با دانش باید باشه دیگه، یعنی باید بره آدم مطالعه بکنه، زمین رو بشناسه، آسمان رو بشناسه، دریاها رو بشناسه، آیات پروردگار متعال رو و اسراری که در این همه عالم، اینا که فقط با نشستن و فکر کردن به دست نمیاد، فقط آدم بشینه و روی آسمان که حالا مثلا بالا سرش میبینه فکر بکنه، حتما باید مطالعه بکنه، بره و اسرار آسمان ها رو بشناسه، بفهمه کرات رو، این همه سیارات رو و بی انتها که گفته میشود میلیاردها سال تونستن در واقع سال نوری انتهای عالم را و سیارات را ببینن و بعد از او یک فضای تاریک که دیگه دیده نمی شود، یعنی دیگه ابزاری ندارن برای اینکه بتوانن انتهای او را ببینن. خب اینا مطالعه میخواد، اسرار اینها را آدم بفهمه، عظمت عالم را با مطالعه باید بفهمه، بعد بفهمد و خدا را بشناسه، بفهمد و در واقع نشانه پروردگار متعال باشه این فهم او. خب اینا دانشه، اینا مطالعه است. لذا ایمان خیلی واقعا مهمه بدانیم. یکی از راه‌های افزایش ایمان و تقویت ایمان دانشه، که دانش را، مطالعه را، علم را باید افزایش داد تا انسان به اون جایگاه بلند ایمانی برسد. خب حالا در این رابطه آیاتی از قرآن رو داشتیم بحث میکردیم و مورد سخن قرار میدادیم. یکی از آیاتی که مورد بحثمون قرار گرفت این آیه 32 سوره مبارکه اعراف بود که بحث زینت را مطرح کرد. هفته گذشته توجهی دادیم به این معنا، مسئله زینت. خب خیلی مهمه این که خداوند متعال می‌فرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیامبر بگو به مردم که کی تحریم کرده زینت های عالم رو؟ زینت الله التي اخرج لعباده، این همه زینت که خداوند در این عالم قرار داده، اینا رو خدا برای بندگان خودش قرار داده، کی میتونه تحریم بکنه اینها رو؟ و طیبات من الرزق، زینت چه در خوراک، چه در پوشاک، چه در این همه زیبایی های عالم. اصلا خداوند متعال حس زیبایی را در ساختار وجودی آدم قرار داده. شما میدونید در حقیقت ابعاد روحی انسان از 4 شاکله شکل گرفته، یکی حس نیکیه، یکی حس داناییه، یکی حس مذهبیه، یکی هم حس زیباییه. این 4 حس ابعاد روح انسانه، شاکله روح انسانه، که انسان فطرتاً حس زیبایی را، اقبال به زیبایی را داره، همونطور که فطرتاً حس مذهبی، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، حس خداپرستی، همونطور حس در واقع نیکی ها و حس دانایی، دانش و حس زیبایی. این 4 حس از ابعاد روح انسانه که جزء شاکله وجودی و آفرینش انسانه. خب انسان به خاطر اینها اقبال داره به زیبایی ها و باید به دنبال زیبایی ها باشه. لذا ائمه معصومین علیهم السلام هم از زیبایی ها غافل نبودن. امام مجتبی سلام الله علیه موقع نماز بهترین لباس های خودش رو می پوشید، زیباترین لباس ها و بهترین لباس ها رو برای موقع نماز، و می فرمود ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. انسان باید به سمت زیبایی ها برود و از اینها استفاده کنه. در زندگی امام صادق سلام الله علیه داریم که سبک زندگی اون حضرت که خب لباس‌های زیبا می‌پوشیدن، بعد به حضرت ایراد می‌گرفتن که شما جد بزرگوارتون امیرالمومنان اونجور لباس‌های خیلی ساده و شما لباس‌های یک مقدار مثلا زیباتر و مناسب‌تر می‌پوشید. حضرت می‌فرماید قل من حرم زینت الله، به همین آیه استدلال می‌کردم. و در بعضی از روایات داریم که حضرات معصومین علیهم السلام می‌فرمودند زمان متفاوت است. زمان امیرالمومنان سلام الله علیه شرایط فرق می‌کرد و اون زمان اقتضا اون بود. امروز وضع مردم مناسب‌تره. وقتی ما وضع مردم مناسب‌تر هست، معنا نداره ما همچنان در واقع به همون شکل با همون سادگی و امثال اینا. اینا هست. اما عمده اینه که در حقیقت اون اعتدال، همونطور که هفته گذشته هم عرض کردیم، عمده اینه که اعتدال رعایت بشه. اولا اسراف نشود. این خیلی مهمه که اسراف بسیار بسیار میدونید خداوند فرمود ان الله لا يحب المسرفين، که زیاده روی نکنه آدم، حالا به اندازه‌ای که لباس نیاز داره، معنا نداره حتما چندین دست لباس تو خونه‌اش باشه، مثلا به خاطر که حالا مثلا یا چندین انواع خوراکی ها سر سفره‌اش باشه مثلا، یا انواع تجملات و اینها تو خونه‌اش، یا هر سالی مثلا حتما خونه‌اش رو، زینت خونه‌اش رو، پرده خونه‌اش رو، نمیدونم مبل خونه‌اش رو عوض بکنه و چه بکنه و چه بکنه، اینا بده. این یه مسئله است. مسئله دوم دلبستگیه، تعلقه. یعنی 2 نکته رو باید در این مسئله مورد توجه داد، قرار داد. 1 پرهیز از اسراف که حتما اعتدال و به اندازه نیاز. دو، تعلق. اون مقداری هم که استفاده میکنه تعلق بهش نداشته باشه، یعنی او باعث نشه که از خدا، مثل اون چیزی که بارها تو همین جمع گفتیم، اون آدمی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در حدیث اربعینشون هم ازش یاد میکنن، آدمی که به یه قالیچش دلبسته بود، یه قالیچه، خب قالیچه عیب نداره که آدم حالا قالیچه داشته باشه، فرش هم زیر پاش باشه، ولی یه تعلق پیدا بکنه و وقتی میخواد بمیره شیطان بیاد همون قالیچه رو جلوی چشمش قرار بده و بگه اگه بگی لا اله الا الله این قالیچه تو آتش میزنم. این خطره، این تعلق که آدم به مالش، به دارایی‌هاش، به مقامش، به موقعیت‌ها، به انواع مثلا همسر، نمیدونم فرزند، رفیق، چه این همه اموری که اطراف ما هست، به این آدم تعلق پیدا بکنه، دل ببنده، این دل بستگی خطرناکه. دل فقط یه جا باید باشه، القلب حرم الله، این خیلی مهمه، القلب حرم الله، لا تسکن فی حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، در این حرم و حریم غیر خدا را راه نده، تعلق به غیر خدا ممنوعه. اما استفاده آدم بکنه، بالاخره استفاده در حد، البته ماها مدیران خب شرایطشون هم فرق میکنه، اینا باید بدونیم، مدیران باید خیلی بیشتر رعایت کنن، خیلی باید بیشتر. این حضرت آقا، من به نظرم که دوباره دیگه گفتم این نکته رو، حضرت آقا در اتاق کارشون، اتاق در واقع که معمولا جلسات محدودی رو دارن، یک این حدیث نورانی رو در واقع قاب گرفتن و مقابل چشمشون قرار دادن، جایی که جمعیت که میشینه پشت سر تابلو، پشت سر جمعیته، یعنی افرادی که یارو اون چه جلسات، اما مقابل چشم خودشون هست، که من نسب نفسه للناس امامن فل یعدب به تعدیب نفسی قبل تعدیب غیره. این که به نظر مثل امیر سلام الله علیه باشه، این حدیث نورانی که مدیر شرایطش فرق میکنه، امام جامعه، حالا امام در هر شرایطی دیگه، امام نسبت داره دیگه، هر کسی در هر جایی مسئولیتی داره، به همون نسبت اون مسئولیت، به همون میزان مسئولیت امام اون جمعه، پیشگام و در واقع پیش قراول اون جمع محسوب میشه، لذا باید خودش را خیلی نسبت به دیگران سعی کنه که بالاتر جلوه نده، از تعلقات هرچی میتواند بکاهد، بهره برداری هرچی کمتر، و شرایط را، ادب را، اخلاق را و ایمان را و خودسازی ها و امثال اینها را بیشتر باید رعایت بکنه، این خیلی مهمه. ولی عرض کردم استفاده، اصل استفاده را نباید در واقع به صرف اینکه یک کسی حالا مثلا لباس زیبایی میپوشه یا احیانا یه سری از زیبایی ها را داره استفاده میکنه، به صرف این نباید کسی را مذمت کرد، این باید مورد توجهمون باشه. قل من حرم الله زینت الله التي اخرج لعباده، این در واقع آیه ایست که هفته گذشته من اشاره کردم، ولی احساس کردم یه مقداری باید بیشتر در بارش توضیح داده بشه. مسئله دیگر راجع به مسئله ایمان، در همین سوره مبارکه اعراف از آیه 40 تا چند آیه، یک در واقع توجه عمیقی خداوند متعال به مسئله آثار ایمان و عدم ایمان، آثار ایمان و آثار سوء عدم ایمان، خداوند در این آیات میده هم در واقع بشارت و هم انذار. این را عنایت داشته باشیم، قرآن واقعا عجیبه، نور، آدم اگر بنشینه در محضر قرآن خیلی میتواند نورانیت کسب کنه. در آیه 40 میفهمد ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. در اون آیه که قبلا خوندیم فرمودن لو كان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. خداوند تعالی فرمود اگر ایمان حاکم بشه و تقوا، برکات لازم میشه. اینجا میفرماید که اگر ایمان نباشه، یعنی در برابر مقوله ایمان، خداپرستی، بندگی، عبادت، در برابر این آدم کوتاه بیاد، لا تفتح لهم ابواب السماء، نه تنها باز نمیشه، قفل میشه. نه تنها آسمان ها و برکات آسمان ها نازل نمیشه، بلکه آسمان ها، برکات آسمان ها بسته میشه، قفل میشه، باران نمیاد، زمین نمیروید، خشکسالی در زمین و زمان، زمین و آسمان، از بالا آب نمیاد، از پایین هم در واقع زمین رویش نداره، از همه جا لا تفتح، بسته میشود. اینا را عرض کردیم، قبلا هم گفتیم، شما اینا را با وضع کفار مقایسه نکنید. اینا خیلی مهمه. تا آدم این چیزا رو میگه، بعضی از ذهن‌ها یه دفعه میره به سمت اینکه حالا مثلا وضع کجایا چجوریه و فلان و زیبایی و رودخانه و آب و انواع نمیدونم چه و چه و چه و چه و خیلی متمتع هستن. خب اینا چجور میشه؟ خدا میگه نه. بعد از اون طرف میبینیم این وضع اونجا هست. عرض کردم اون روز شما در تحلیل‌ها اونا رو با خود مقایسه نکنید. اونا حساب جداست. اونا رو عرض کردم مثل حیوانن که در این عالم میشرن دیگه. خداوند متعال برای همه موجودات باب رزق رو باز کرده در این عالم. رحمان پروردگار. این عالم حساب جداست. اصلا اینجوری نباید تحلیل کرد و تفکر کرد که اونها رو با خودمون مقایسه بکنیم. ما حسابمون فرق میکنه. خدا با ما یه جور دیگه معامله میکنه، با اونا یه جور دیگه معامله میکنه. معامله ها را یکسان نبینید. این آیات را در برابر خودمون، با خودمون، با ایمان، همش صحبت از ایمان و کفره. اونی که کافر حساب جداست، اون اصلا کاری به این چیزا نداره. ما اگر درست عمل نکردیم، ما اگر در ظرف ایمان متاسفانه بازی کردیم، مؤمن کافر شدیم، مؤمن کافر، مؤمن عاصی، مؤمن ناسپاس، مؤمن بدرفتار می شود. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه. هرگز این مؤمن نمیتونه انتظار داشته باشه که وارد بهش بشه. چه مثال قشنگی میزنه خدا. مثال رو ببینید، میفهمد حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اگر شتر از سوراخ سوزن رد شد، اینا وارد بهش میشن. مؤمن عاصی، مؤمن عاصی که میگم مؤمن کافر، مؤمنه که اسمی از ایمان ولی متاسفانه، یا اسمی از دین ولی متاسفانه بدرفتار، غارتگر، ظالم، چه 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 چه. این هرگز بداند که بوی بهش را نمی شود، وارد بهش نمی شود. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط و کذالک نجزی المجرمین. مجرمه، مجرم باید انتظار مؤاخذه داشته باشه. مگه میشه مجرم مؤاخذه نشه؟ اگه میشه کسی مجرم باشه و آزاد باشه، راحت باشه، خیالش هر جور دلش مخواد؟ نمیشه اینجوری. مجرم بداند که چوب در انتظارش، عذاب در انتظارش. لهم من جهنم مهادون و من فوقهم غواش و کذالک نجزی الظالمین. جهنم با همه سختیهاش در انتظار ایناست و باید بدانند که خب این راجب کفر، راجب مؤمن عاصی، مؤمن بدرفتار، مجرم، ظالم. اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اون کسی که نه واقعا مؤمن شد و مراقبت کرد از خودش، مراقبت کرد، عمل صالح. و بعد جالب اینه بلافاصله یه قید هم میذاره. این قید خیلی خوبه، لا نکلف و نفسن الا وسعها. خیلی سخت نگیرید، خیلی تصور نکنید حالا وقتی مؤمن شدید و عمل صالح دیگه باید همش، نه، به اندازه وسعتون، به اندازه وسعتون خدا ازتون انتظار داره، به اندازه وسع خدا ازتون نماز میخواد، عبادت میخواد، حلال و حرام میخواد، رعایت مرز میخواد، وسعتون. البته وسعها میدونید مختلفه. یه نکته اینجا خیلی مهمه که ما گاهی به اندازه وسعمون عمل نمی کنیم. اینا باید بدونیم، یعنی وسع رو نمیشناسیم، خیلی از جاها کم میایم، کوتاه میایم و خیال میکنیم وسعمون نیست، حالی که وقتی ورود پیدا میکنیم میبینیم نه میتونستیم. خیلی کارا وقتی ورود پیدا میکنیم میبینیم میتونستیم ولی فکر میکنیم نمیتونیم. خیلی از کارا اینجوریه. این حالا همینجا من ذهنم منتقل شد به این نکته بگم، اینکه حضرت امام رضوان الهی بر او باد مولانا فرمودن که ما میتونیم، شما میتونید. این میتوانیم را القا کردن به جامعه خب به خاطر این بود که ما خیال میکردیم نمیتونیم. وقتی ورود پیدا کردیم دیدیم نمیشه. الان ببینید چقدر فناوری، چقدر تولید، چقدر اختراع، چقدر نوآوری. ما قبل از این خیال میکردیم نمیتونستیم، خیال میکردیم وسعش نداریم. آدم گاهی اشتباه میکنه، یعنی تصور میکنه وسعش نداره، وارد نمیشه. وقتی وارد میشه میگه نه بابا خیلی توان داشت، خیلی امکان داشت، خیلی ظرفیت داشت، ولی تنبلی میکرد، ورود پیدا نمیکرد. این ورود بسیار مهمه که اشتباه نکنیم، خیال بکنیم وسعش نداریم. همت بکنیم، اراده بکنیم، ورود پیدا بکنیم، حتما بدانیم که خدا هم کمک میکنه. اما بالاخره خدا بیش از وسع نمیخواد، خدا به اندازه وسع تکلیف میخواد. لا نکلف و نفسا الا وسعها. اگر به اندازه وسع عمل کردید میشود چی؟ اصحاب الجنه، رستگاری، رستگاری. اولئک که اصحاب الجنه هم فیها خالدون. خب حالا یه ادامه هم داره، یه چند تا این آیه. من دیگه یه مقدار چون وقت هم گذاشت برای اینکه دیر نشه و خیلی طول نکشه به همه مقدار اکتفا میکنیم. این چند آیه که در واقع از آیه 40 تا 44 خیلی خیلی زیبا و قشنگ نتیجه در واقع کفر و ایمان را، نتیجه مؤمن صالح و مؤمن غیر صالح را، مؤمن درست و مؤمن نادرست را بیان میکنه. اینا در واقع همون ایمانه و ظرف ایمانه که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی واقعا در این مجموعه قرارمون بده، واقعا در مقوله ایمان قرارمون بده و بهره‌مند بشیم از ظرفیت بالای ایمانی. خدایا به حقیقت خودت، به حقیقت قرآن، به حقیقت این کتاب نور، 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 واقعا بر نورانیت قلب و دل ما بیفزن، نورانیت درون ما را به برکت قرآن افزون بفرما. ظلمت را، جهل را، نادانی را، خرافات را، نازیبایی ها را از ما دور بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.